وبسایت کتاب شب.
سلام، بالاخره رسیدیم به فصل چهارم کتاب صوتی چگونه کمالگرا نباشیم. من پریسا هستم و مثل شما میخوام بدونم که استفان گایز توی این فصل داره راجع به چی با ما صحبت میکنه. پس ازتون تقاضا میکنم که تا آخر این فصل با من همراه باشید. فصل چهارم، رهایی حاصل از ناکاملگرایی. جمله طلایی: مهم نیست چقدر آهسته پیش میرید، جوجه رو آخر پاییز میشمارن. محدودیتی نیست. ناکاملگرایی یعنی آزادی، زیرا حالت طبیعی ماست. این روشی است که ما با آن به دنیا اومدیم. کمالگرایی ساختاری مصنوعیه که رفتار رو با استانداردهای نامعقول میسنجه و ما رو منقبض و مسکون میکنه. ناکاملگرایی اصلا تنبلی، استانداردهای پایین، رضایت از شکست، بی‌علاقگی به برتری و پیشرفت یا بی‌تفاوتی نیست. عمق ناکاملگرایی یعنی دنبال کردن و انجام کارهای خوب در زندگی بدون امید به کمال، چه برسه به انتظار داشتن اون. این نگرش انجام کار رو به عالی انجام دادن اون ترجیح میده. البته کار کردن عالی رو هم رد نمی‌کنه، فقط ترس فلج کننده خوب عمل نکردن رو از بین میبره. پیشفرض ناکاملگرایی داشتن استانداردهای پایین‌تر به معنی کسب نتایج بدتر نیست. یک فرض رایج و نادرست اینه که هدفگیری کمال شما رو به اون نزدیک‌تر میکنه. برعکس این موضوع هم صادق، پذیرش عدم کمال نسبت به طرز فکر کمالگرا شما رو به کمال نزدیک‌تر میکنه. مطالعه‌ای که قبلا به اون اشاره شد نشون داد که دانشجویان کمالگرا به طور قابل توجهی در یک تکلیف نوشتاری بدتر از سایرین عمل کردند. اگر یک قدم جلوتر بریم، باید بگیم که پذیرش ناکاملگرایی به معنای این نیست که با خودمون بگیم متاسفانه من باید این طرز فکر رو برای رفاه خودم بپذیرم. اگر ناکاملگرایی رو به عنوان یک بدی ضروری در نظر بگیرید، کمک زیادی به شما نخواهد کرد. بهتر است این را درک کنید که چرا باید این شیوه زندگی را ترجیح دهید. افرادی که شکوفا می شوند کسانی هستند که از ناکاملگرایی استقبال می کنند. این بحث فقط موضوعی منفرد و منحصر به انسان نیست. زیبایی ناکاملگرایی دور تا دور ما قابل مشاهده است. به عنوان مثال، الماس ها برش داده می شوند و به سنگ های زیبایی تبدیل می شوند. اما قبل از اینکه سنگ های زیبا باشند، توده های زشت کربنند. وقتی کربن سالها در معرض گرما و فشار شدید قرار می گیرد، به الماس تبدیل می شود. به تناش هاتون مثل گرما و فشاری نگاه کنید که کربن ساده رو به معروف ترین سنگ جهان تبدیل می کنه. این کار فقط به تلاش زیاد نیاز نداره، بلکه به زمان و ثبات هم احتیاج داره تا خودش رو به چیزی عالی تر تبدیل کنه. نگرش کمالگرایانه کاری از پیش نمی بره، زیرا بر اساس این تصور باطل و مسخره است که اتفاقهای بزرگ در اولین تلاش و به یک بار رخ می دن. مزایای اولیه ناکاملگرایی کاهش استرس و نتایج بیشتر با انجام اقدامات مثبت در موقعیت‌های بیشتره. هرچه یک فرد بی‌باک‌تر، مطمئن‌تر و آزادتر باشه، بیشتر ناکامل بودن رو در زندگیش می‌پذیره. اگر می‌خواید اتفاق بزرگی توی زندگیتون رخ بده، باید همین الان حرکت رو به جلو رو شروع کنید. حتی اگه لاستیک ماشینتون پنچر شده، بدنش زنگ زده و چراغ جلوی اون شکسته، تنها با حرکت رو به جلوه که افق‌های جدیدی رو می‌بینید، فرصت‌های جدیدی رو کشف می‌کنید و فرصت‌های بیشتری برای رشد و لذت بودن از زندگی دارید.
وبسایت تهران کتاب.
حالا بریم سراغ یه تمرین فکری. اگر کوتاهی‌ها، ضعف‌ها و اشتباهات خودتون رو به طور کامل بپذیرید، زندگی چی جوری میشه؟ با استفاده از تخیلتون احساس کنید آزادی حاصل از ناکاملگرایی در حوزه‌ای که هرگز اجازه اون رو ندادید چجوری میشه. اگر بتونید اون رو تجسم کنید، میتونید جذابیت رویاییش رو ببینید. بفرمایید همینجاست رسیدید. شما کاملا از همه مشکلات خود آگاه هستید، اما اونها شما را آزار نمیدن. شما در همون موقعیتی هستین که معمولا کمالگرایی به خرج میدید، اما این نسخه از شما بی خیاله. چند چیز اشتباه میشه اما شما با آرامش واکنش نشون میدید. تقریبا دیوانه کننده است که چقدر این نسخه از شما به قضاوت شدن، اشتباه کردن، طرد شدن، گرفتن تصمیمات عالی و درست کردن همه چیز اهمیت نمیده. این نسخه از شما عصبی یا مضطرب نمیشه. شما به شیوهی متمرکز، روان و سازنده کاملا آروم هستید. اکنون توی یک مهمونی هستید و حرکات رقصی انجام دادید که هیچ کس تا به حال ندیده بود. یعنی این کار جرأت زیادی لازم داشت اما دوبار در مورد اون فکر نکردید. افراد ناکاملگرا به بهترین شکل زندگی میکنن. با اینکه این افراد عموماً به دلیل اینکه بی‌وقفه خودشون هستن دوست داشته میشن اما بیشتر حسادت ها رو به خودشون جلب میکنن. ناکاملگرایان به وضوح دارای نقصن اما به هر حال جسارت این رو دارن که فعال و با اعتماد به نفس باشن. اونها دیگران رو به این فکر میندازن که این شخص فلان مشکل داره و همچنان اعتماد به نفس داره، سرخوش موفقه و من باید اینطور باشم اما گیر کردم. زمانی که یک کمالگرای مجرد بودم زوجها رو که میدیدم میگفتم که اون خانوم چرا این مرد رو انتخاب کرده؟ من تو وضعیت بهتریم. آخه اون من ظاهر بهتری دارم. اون خسته کننده به نظر میرسه. به هر کسی حسودی میکردم اما من در حاشیه بودم و کاری برای انتخاب یک همسر انجام نمیدادم. البته دلیلش این بود که از واقعیت کامل عمل نکردن برای این منظور و ریسک کردن می ترسیدم. من گیر کرده بودم. سپس تصمیم گرفتم که یک مجرد ناکاملگرا باشم. دو مؤلفه برای پیروی وجود داشت. مجرد بودن و قبول گفتگوهای ناکامل با خانوم ها که خب من اقدامی کامل یا حتی خوب انجام ندادم اما این کار انجام دادم و برام جالب بود. با درخواست ازدواج به 3 زن در شهر جدیدم به نتیجه رسیدم که این روند راحتی نخواهد بود. تلاش 1، اون نامزد داشت. سعی کردم آدم خوبی باشم، بهش گفتم که با اون خوشبخت باشه. واقعا که استفان. تلاش 2، اون همجنسگرا بود و از این منتفی شد. تلاش 3، در یک باشگاه شلوغ بهش درخواست ازدواج دادم و گفت که متأهله. من هنوز مجردم اما از زمانی که یک فرد ناکاملگرا شدم فرصت‌های بیشتری برای ملاقات با زنان داشتم. بهترین بخش برام این بود که برای ازدواج با کس دیگه نیازی نیست کامل باشم. وقتی یک فرد ناکاملگرا هستید محدودیت‌های کمتری دارید و راحت‌تر میتونید از زندگی ناکامل خودتون لذت ببرید. دوست داشته شدن و اعتماد. اگر میخواستم هیچ کس منو دوست نداشته باشه چیزایی مثل این میگفتم. کتابی که من نوشتم جلوه بی عیب و نقص زبان انگلیسیه. من بهترین نویسنده دنیا. طبیعیه که وقتی کسی بیش از حد به خودش میباله دوست داریم ازش کنار بکشیم. اما فکر میکنید چرا این واکنش طبیعیه و مثلا چرا اون فرد رو تو آغوشمون نمیگیریم؟ خب به این دلیله که دیدن شخصی دیگه که طوری صحبت میکنه که انگار کامله، سخنانش غیر صادقانه به نظر میرسه و ممکنه عزت نفس ما رو تهدید کنه. همچنین ناکامل بودن خودمون رو به ما یادآوری میکنه. با این اوصاف در پایان این کتاب امیدوارم شما از این ناراحت نشید که کسی به شما بگه ناکامل هستین. حالا اگر به جای اون مورد بالا این جملات رو بگم چطور؟ من تمام تلاش خودم رو میکنم تا پیامی رو به شما منتقل کنم که به زندگیتون ارزش ببخشه. من برای اینکه این کتاب ارزش وقت شما رو داشته باشه تحقیق و تلاش زیادی کردم. خب آیا این جمله در مقایسه با مثال اول تمایل شما به مشت زدن به صورت من رو کمتر نمیکنه؟ در این بیان جملات صمیمی و صادقانه اومده و عذر ناکامل بودن در اون گنجانده شده. اگر با فروتنی رفتار کنید و کمالتون رو تظاهر نکنید دوست داشتنی تر خواهید بود. یک سوال جالب از شما دارم. کدوم یکی از این مقدمه ها باعث میشه به نویسنده کتاب اعتماد بیشتری کنید؟ منطقا ممکنه کسی فکر کنه که نویسندهی که خودش رو کامل معرفی میکنه کتاب بهتری مینویسه. اما بیشتر مردم دقیقاً برعکس اون رو باور میکنن. این مرد باید دروغگو باشه. جالبه که وقتی سعی میکنیم کامل به نظر برسیم اغلب نتیجه معکوس حاصل میشه. اینطور رواله که اگر کسی بیش از حد پافشاری روی چیزی کنه، حاکی از عدم صداقتشه. شاید با عبارت فروشنده روغن مار که مترادف با کلاه بردار شده آشنا شده باشید. اگر امروز کسی بخواد روغن مار واقعی بهتون بفروشه، احتمالاً فقط به دلیل احتمال کلاه برداری اونو رد میکنید. در حقیقت روغن مار آبی چینی حاوی 20% EPA هست که یکی از دو نوع اسیدهای چرب اومگا 3 هست که توسط بدن انسان استفاده میشه و مقدار اون بیشتر از میزان موجود در ماهی سالمونه. مطالعات علمی نشون میده که اسیدهای چرب اومگا 3 اثرات مفید متعددی روی سلامتی دارند. بنابراین روغن مار آبی چینی ارزشمنده، اما شهرت اون برای همیشه خدشه‌دار شده، زیرا برخی از فروشندگان روغن مار مزایای اون رو بیش از حد اعلام میکنن. اونها اغلب ادعا میکنن که این روغن درمان همه چیزه و افرادی رو به عنوان مشتریان راضی در میان جمعیت قرار میدن. برخی دیگر روغن اصلی رو رقیق میکنن یا از روغن واقعی مار استفاده نمیکنن. مردم به سرعت اونها و روغن مارشون رو بی‌اعتبار کردن.
وبسایت کتاب شب.
تعریف بیش از حد یک شاخصه روانشناختی از پنهان کردن چیزیه. این یک دلیل دیگر برای ماست که باید تلاش برای ارائه یک تصویر عالی و کامل رو کاهش بدیم. صادقانه حرف زدن از تلاش به جای کمال ارتباط بیشتری بین افراد برقرار میکنه. این عبارت رو برای همیشه توی ذهنتون داشته باشید. تلاش به جای کمال. این عبارت ارزش این رو داره که حتی شعار زندگی باشه. در واقع میتونه به عنوان یک راه حل کلی برای کمالگرایی عمل کنه. هنگامی که با کمالگرایی و تعلل در حال مبارزه هستین، خودتون رو به چالش بکشید که تلاش کنید و ببینید که چه اتفاقی میفته. مردم به اونچه که با اون آشنایی دارن اعتماد میکنن و با افراد ناکامل که کارهای ناکامل انجام میدن ارتباط برقرار میکنن. آیا متوجه شدین که سخنرانان عمومی که بهترین استقبال از اونها میشه متواضع هستن؟ سخنرانان ماهر به جای لاف زدن بیشتر به شوخی تحقیرآمیز درباره خودشون میپردازن. اگر هدف شما برقراری ارتباط با مردمه، انجام این کار هوشمندانه تره. مسلماً میتوان با لاف زدن افراد رو تحت تاثیر قرار داد، اما به شرطی که ابتدا شما رو از لحاظ عاطفی پذیرفته باشند. در غیر این صورت لاف زدن باعث دوری اونها میشه. علاوه بر این، زمانی که شما دستاوردهای خودتون رو کم اهمیت جلوه میدید یا زمانی که شخص دیگه ای تعریف شما رو میکنه، مردم بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن. به همین خاطره که معمولاً سخنرانان توسط شخص دیگه ای معرفی میشن که میتونه افتخارات اونها رو بیان کنه. اگر گوینده ای از جاش بلند بشه و سخنرانیش رو با گفتن اینکه چقدر آدم پر افتخاری شروع کنه، مخاطبان ترجیح میدن جلسه رو ترک کنن تا اینکه صحبت های اون رو بشنون. فروتنی یک شاخصه روانشناختی در راه معکوس کردن شیوه فروشنده روغن ماره. کسی که بزرگی رو کم اهمیت جلوه میده، بزرگتر ظاهر میشه. این تصور رو ایجاد میکنه که قبلا اون دستاورد رو داشته و نیازی به این کار نداره که خودش رو به بالا هل بده که احساس شایستگی کنه. اگر میخواین دوست داشتنی تر باشید، سعی نکنید که بی‌عیب و نقص ظاهر بشید. در مورد نقاط ضعف خودتون صراحتن صحبت کنید و جلوی اونها رو نگیرید. واقعا به همین سادگیه. ناکامل بودن باعث میشه مردم شما رو بیشتر دوست داشته باشن.
وبسایت تهران کتاب.
روند ناکمالگرایی. ناکمالگرایی یک فرایند چند مرحله‌ایه. در هر مرحله از این فرایند این امکان وجود داره که کمالگرایی وارد عمل بشه و همه چیز رو خراب کنه. در اینجا چرخه کامل رسیدن موفقیت آمیز به سوی ناکمالگرایی اومده. 1. افکار و عقاید ناکامل. 2. تصمیمات ناکامل. 3. عملکرد ناکامل. 4. سازگاری ناکامل. و 5. نتیجه ناکامل اما موفق. یک مثال واقعی از خودم میارم تا نشون بدم چگونه کمالگرایی میتونست اون چرا که در هر مرحله یک موهبت بزرگ توی زندگی من بوده متوقف کنه. یک، ایده ناکامل. دوست دارم یه وبلاگ راه اندازی کنم. نقص‌ها. تقریبا هیچ وبلاگی پول در نمیاره. من به شغل احتیاج دارم و این کار وقت تلف کردنه. دو، تصمیم ناکامل. علی‌رغم تردیدهام الان قصد دارم که یک وبلاگ راه اندازی کنم. نقص‌ها. نمیدونم از کجا شروع کنم. من اصلا تجربه ای ندارم. 3. عمل ناکامل. قدم اول رو میدونم. من در حال ثبت نام دامنم. اکنون نصب برنامه وردپرس، نصب یک تم، نوشتن و انتشار پست‌ها رو انجام میدم. انجام میشه. تو مرحله بعدی هم چند تا پست مهمان برای ایجاد ترافیک می‌نویسم. وای چقدر هیجان انگیز. نقص‌ها. این کار یه چرخه یادگیری زمان بره. من قبلا 10 بار تمو تغییر دادم و پست‌های اولیم اصلا عالی نیستن. در این نقطه زمانی که اقدام به کاری میکنید کمالگرای درونی شما بسیار آروم‌تر میشه. زیرا واقعیت چنین وضعیتی معمولا 10 برابر بهتر از تصویر ترسناک کمالگراییه. احتمالا شما متوجه معایبی که از اونها ترس داشتید شدید، اما جالبه که وقتی شما تو موقعیت قرار میگیرید این معایب چندان بزرگ به چشم نمیان. مورد 4، سازگاری ناکامل. خب من وبلاگ رو ایجاد کردم اما موفقیت آمیز نبود. بعد از 2 کار سخت فقط 440 تا مشترک ایمیل دارم که بسیار کمتر از اون چیزیه که بیشتر همکارای من تو اون بازه زمانی انجام دادن. من در مورد طراحی، موضوع وبلاگ و خیلی چیزای دیگه هنوز مطمئنم نیستم. به جای ترک کار بر اساس آموخته ها با موقعیت سازگار میشم. دوباره موضوع رو تغییر میدم، تمرکزم رو محدود میکنم، خروجی نوشتارم رو افزایش میدم و استراتژیم رو برای پست مهمان تغییر میدم. نقص ها. به نظر میاد شکست خوردم. کارم خیلی ضعیف پیش رفته. مورد 5، موفقیت ناکامل. من امروز با رویای خودم زندگی میکنم. وبلاگ من مستقیما درآمدی نداره، اما پلتفرمیه که برای ارائه محصولاتی مثل کتاب و دوره‌های آموزشی ازش استفاده می‌کنم که از نظر مالی از من حمایت می‌کنن. بهتر از اون اینه که این محصولات به دیگران کمک می‌کنن تا بهتر زندگی کنن، که این پرارزش‌ترین جنبه زندگی من بوده.
وبسایت کتاب شب.
من در تلاش و روند ایجاد وبلاگی که مفید باشه، نویسنده، بازاریاب، محقق، استراتژیست و ویراستار ماهرتری شدم. معتقدم اساساً به همین خاطر بوده که کتاب خرده عادت‌ها از زمان عرضش کتاب پرفروشی بوده. و با این تغییرات من بیش از 9000 تا مشترک از زمانی که آهسته و کند شروع کردم جذب کردم. اما این موفقیت مدت زیادی طول کشید. من 6 به این موضوع فکر کردم که کارم رو کنار بذارم و فکر کنم میتونید حدس بزنید که در طول مسیر چقدر نقص وجود داشته. در هر مرحله از فرایند میتونستم تسلیم بشم چون کارم کامل نبود. راستش هنوزم کامل نیست، اما همین خوبه و من بیشتر تلاش خواهم کرد. وقتی از نزدیک به زندگی آدمیزاد نگاه میکنید همه چیز به همین شکله. هیچ برنامه و سناریوی کاملی وجود نداره، زیرا زندگی اتفاق میفته. همونطور که توانایی برنامه ریزی مفیده، سازگاری با شرایط و مشکلات در حال تغییر هم به همون اندازه مهمه. این مهمه که درک کنی شما به طور قابل توجهی و به طور مداوم تحت تاثیر ناکامل بودن از جانب خود، جهان و دیگران هستید. این روند ناکمالگرایی بود، اما طرز فکر یک فرد ناکامل چطوره؟ شبیه چیه؟ خب بخش بعدی در همین مورده.
وبسایت تهران کتاب.
چگونه یک ناکاملگرا باشیم؟ تا این مرحله در مورد اینکه چرا افراد کمالگرا هستند، کمالگرایی با ما چه میکنه و چرا بهتر ناکمالگرا باشیم بحث کردیم. امیدوارم که تا به حال جذب ایده تبدیل شدن به یک ناکمالگرا شده باشید، زیرا بقیه کتاب به نحوه انجام این کار میپردازه. ابتدا میخوایم در مورد نقطه محوری ناکمالگرایی صحبت کنیم که میتونه به فهم همه زیر مجموعه ها کمک کنه. دلیل شروع با یک نگاه کلی و محدود شدن به راه حل های خاص اینه که مشکل کمالگرایی در سطوح چندگانه ای وجود داره. شما میتونید کمالگرایی رو به عنوان یک روش کلی تفکر در نظر بگیرید. همچنین میتونید اون رو به زیر شاخه خاص مثل نیاز به تایید یا نشخوار فکری درباره رویدادهای گذشته حساب کنید. اهرام میله سفت و سخته که بر روی یک محور قرار میگیره و به وسیله فشاری که از یک سر اون به سر دیگه اعمال میشه برای کمک به جابجایی بار سنگین یا باری که گیر کرده استفاده میشه که به شما امکان میده چیزی رو با نیروی بسیار کمتری نسبت به زمانی که سعی میکنید بدون کمک اون رو حرکت بدید جابجا کنید. بینش پیش رو مثل اهرامی برای ناکمالگراییه، زیرا ساده تر از استراتژی تلاش محض برای داشتن استانداردهای واقعی تره. این نقطه محوری ذهنیت ناکمالگرا است. نقطه محوری کمالگرایی و ناکمالگرایی با توجه به چیزی که به اون اهمیت میدید تعیین میشه. لیست زیر نشون میده که برای ناکامل بودن به چه چیزهایی باید اهمیت بدیم یا نباید اهمیت بدیم. اگر این توصیه را دنبال کنید، تضمین میکنم که از زندگی خودتون راضی تر خواهید بود. کمتر به نتایج اهمیت بدید، بیشتر به انجام کار اهمیت بدید. کمتر به مشکلات اهمیت بدید، با وجود اونها بیشتر به پیشرفت اهمیت بدید. یا اگر باید چیزی رو اصلاح کنید، روی راه حل اون تمرکز کنید. کمتر به اونچه که دیگران فکر میکنن اهمیت بدید، بیشتر به این اهمیت بدید که خودتون چه کسی میخواید باشید و چه کاری میخواید انجام بدید. کمتر به انجام صحیح کار اهمیت بدید، بیشتر به این اهمیت بدید که در کل اون کار رو انجام بدید. کمتر به شکست اهمیت بدید و بیشتر به موفقیت اهمیت بدید. کمتر به زمان بندی اهمیت بدید، بیشتر به انجام کار اهمیت بدید. به طور کلی ایده پشت ناکمالگرایی اینه که خیلی به شرایط یا نتایج اهمیت ندید. بیشتر به این اهمیت بدید که در حال حاضر چه کاری میتونی انجام بدی تا با واقعیت زندگی خود به جلو حرکت کنی. به این مسئله فکر کن. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی بیشتر از دیگران به تعاملات اجتماعی اهمیت میدن. اونها به قدری به برقراری یک تعامل اجتماعی اهمیت میدن که اغلب از اون موقعیت ها به کلی اجتناب میکنن و هنگامی که در موقعیت های اجتماعی قرار میگیرن نمیتونن به طور طبیعی عمل کنن، چون خیلی نگرانن که چجوری با اونها برخورد میشه و مبادله چقدر راحت و خوشایند پیش میره یا چجوری ممکنه مشکلی پیش بیاد. افراد افسرده بیش از افراد دیگر به ساکت کردن افکار منفیشون اهمیت میدن. یک روز برادر لئو تولستوی، رمان نویس، بهش گفت که گوشه بشینه تا اینکه دیگه به خرس سفید فکر نکنه. اون روز تا دیر وقت تولستوی در گوشه نشست و ذهنش رو متمرکز کرد که به خرس سفید فکر نکنه. این آزمایش در مطالعات بیشتری تکرار شده و نتیجه همیشه یکسانه. وقتی افراد خودشون رو منع میکنن یا سعی میکنن ذهنشون رو از شر چیزی خلاص کنن، اون چیز با ثبات و مداومت نگران کننده به اونها برمیگرده. راه حل اینه که به افکار منفی اجازه ورود بدید اما بهشون اهمیت ندید. دکتر کلی مک‌کونیگال در کتاب خودش به اسم غریزه اراده میگه مطالعات نشون میده که هر چقدر بیشتر سعی کنید افکار منفی رو سرکوب کنید، احتمال افسردگی شما بیشتر میشه. حالا که صحبت از نگران بودن شد، بذارید بگم که بعد از یک عمر زندگی سالم آروم، یه روز صبح یک عقرب منو نیش زد و زنجیری از اتفاقات دیوانه کننده رخ داد که منو سه بار به اورژانس فرستاد و بدتر از اون باعث شد نوعی وسواس فکری توی من شروع بشه. بعد از نیش عقرب به هر احساسی که داشتم بیش از اندازه فکر میکردم. شروع به جستجوی مشکلات عمده سلامتی کردم. بعد از اون دچار یک اختلال ناگهانی و شدید اضطراب شدم. کار به جایی رسید که به وضوح در گوشه تختم میلرزیدم. بیش از حد نگران و مضطرب بودم. اما حالا مثل یک عروس دریایی احساس آرامش میکنم و دلیلش اینه که بالاخره یاد گرفتم که بی دلیل احساس دلاشفتگی نکنم. یاد گرفتم که اهمیت ندم که همیشه نگرانم. پذیرفتم که چه خبره و اهمیتی ندادم. بی تفاوتی جونم رو نجات داد. اینکه کلن به افراد بگیم به چیزی اهمیت ندن توصیه خطرناکیه، اما اگر این بی تفاوتی تو جای درستی خرج بشه میتونه زندگی رو به بهترین شکل تغییر بده. موضوع فقط این نیست که به چه چیزی اهمیت میدید، بلکه شدت اهمیت دادن هم مهمه. ناکمالگرایی به معنای کمتر اهمیت دادن به چیزای خاصه، زیرا وقتی کمتر به چیزی اهمیت میدی تو اون زمین آرامش بیشتری داری. وقتی که آروم هستین به این معنیه که هیچ نگرانی یا حواس پرتی عمده‌ای ندارین و ذهن شما پاک و آماده تمرکزه. این بدان معناست که منابع ذهنی بیشتری در اختیار شماست. اکنون راه حل‌هایی رو برای 5 زیر مجموعه کلیدی کمالگرایی پوشش خواهیم داد. اگر نگران پیگیری راه حل‌ها هستید این کار رو نکنید. در فصل آخر تمام راه حل‌های پیشنهادی خلاصه میشن، کوچیک سازی میشن و به عادت‌های کوچیک عملی تبدیل میشن و سپس به صورت یک راهنمای کاربردی پیشنهاد میشن. دوستان، فصل 4 اینجا به پایان رسید. خیلی خوشحالم که تا آخر این فصل با من همراه بودین. از توجهتون ممنونم و البته منتظر کامنت های با ارزش شما عزیزان هستم. موفق و پیروز باشید.